خدا را شکر برای وجود همه شما و برای وجود عیسی مسیح که دلیل بودن همه ما اینجا هستش. خب امروز من از لوقا میخوام قسمتی رو قرائت کنم و با هم تفکر کنیم. میخوام قبل از هر چیز همه با هم دعا کنیم. در قلبتون واقعا از خدا بخواید که امروز با شما به طور شخصی با خود شما صحبت کنه و امروز با کلیسا صحبت کنه. برای خدا تو شکر میگیم، تو را سپاس میگیم به نام عزیز عیسی مسیح برای امروز. خدایا روزی که تو برای ما مهیا کردی، امروز خداوند هر صدایی که از تو نیست خاموش میکنیم، هر فکری که از تو نیست در زندگی های ما خاموش میکنیم. امروز پدر جان حکومت تو را، پادشاهی تو را اعلام میکنیم. امروز ای خدا همه ما به یک دل به حضور تو آمدیم و طالب اراده تو هستیم، طالب این هستیم که یک قدم امروز خداوند به تو نزدیکتر بشیم، یک تصویر به تو نزدیکتر بشیم. خداوند امروز با ما صحبت کن، امروز با کلیسات صحبت کن، امروز ای خدا کلام علم بده، کلام حکمت بده، کلام آسمانی به ما بده. خداوند من نمیخوام امروز یک وعظ کرده باشم، ای خدا نمیخوام امروز فقط یک اطلاعاتی اضافه بشه، نمیخوام خدایا که توی این خط باشیم، بلکه میخوام خدایا که امروز به دل تو نزدیک شیم. ای خدا میخوام دل تو رو بشناسیم. خدایا عیسی مسیح امروز میخوام که تو رو بشناسیم. دعا میکنم همونطور که عیسی مسیح تو با شاگردان در جاده اموآس راه میرفتی، تو اون جاده با شاگردان همراه شدی، هم فکر شدی، تو به اونها کمک کردی که کلام را بفهمن. خداوند اونها گفتن دل در ما میسوخت وقتی که مسیح صحبت میکرد، کلام را باز میکرد. امروز میخوایم خدا که دل در ما بسوزه وقتی که تو صحبت میکنی، وقتی کلام تو مکاشفه میشه. امروز همه خدا با قوت تو به تو نزدیک میشیم و میخوایم که امروز با تک تک ما به طور شخصی صحبت کنیم. به نام عیسی مسیح آمین آمین آمین. خب انجیل لوقا باب 15 به بعد امروز من بخوام صحبت کنم. بیشتر صحبت من و بیشتر تفکر ما در دیدگاه خدا هست. ما در کلیسا همیشه اعلام میکنیم، همیشه صحبت میکنیم که با مسیح باشید، با مسیح زندگی کنید، با مسیح رفاقت کنید. ولی چطور امکان داره که ما با کسی رفاقت کنیم، با کسی دوستی کنیم که اون رو خوب نشناسیم؟ به خاطر این کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، کتاب مقدس رو تحقیق میکنیم تا دل این خدا رو بشناسیم، دل عیسی مسیح رو بشناسیم. توی این آیه ها میخوام امروز هر کدوم خودمون رو ببینیم. میگه خدا در جستجوی گمشدگان است. انجیل لوقا از باب 15 به بعد آیاتی رو میخونم. میگه بسیاری از مأمورین باج و خراج و مطرودین جامعه، کسایی که مأمور چی بودن؟ مأمور باج و خراج بودن. مأمور این بودن که به زور از مردم مالیات میگرفتن. در اون زمان مردم باید مالیات میدادن و یک کسانی بودن اینا باجگیر بودن. الان هم داریم کسانی میگن باجگیره، زورگوه، ناحقگوه. میگه اون زمان بسیاری از مأمورین باج و خراج و مطرودین جامعه. مطرودین جامعه چه کسانی بودند؟ کسانی بودند که جامعه اینا رو نمیپذیرفت، در نزد جامعه طرد شده بودند. میگفتن اینا اخن، اینا به درد نمیخورن، اینا رو ولشون کن، اینا اصلا هیچی نمیشن، پست بودند. میگه بسیاری از اینا اغلب گرد عیسی میامدند. چطور بود که کسانی که دنیا اونو رد کرده، جامعه اونو رد کرده، اینا می اومدن و به عیسی نزدیک می شدن؟ وقتی که ما توی کتاب مقدس آشنا میشیم با این طور خدایی، باید اینو بشناسیم که این چه خداییه که اینا می اومدن و به اون نزدیک می شدن. من و شما چطوری می تونیم به خدا نزدیک شیم اگه دل خدا رو نشناسیم؟ اگه خدا رو نشناسیم ما خود چجوری می تونیم نزدیک شیم؟ و توی این آیه ها وقتی که نگاه می کنیم میبینیم که دل عیسی چی بوده. کتاب مقدس وقتی مطالعه میکنیم با قلب مسیح آشنا میشیم. فقط یه داستان نیست که عیسی مسیح روی زمین اومد، نمیدونم این کار رو انجام داد، بعد نمیدونم معجزه کرد، بعد صلیب شد، بعد اینا همه هست. ولی توی تمام این آیه ها با قلب مسیح آشنا میشیم، با تفکر مسیح آشنا میشیم، و بعد از اون کتاب مقدس میگه ما هم فکر مسیح میشیم، همراه مسیح میشیم. اینجا هستش که میگه ما ایمانداریم، ما ایماندار هستیم، به عیسی مسیح ایمان داریم، به این کلام ایمان داریم، به راه مسیح ایمان داریم و میخوایم تو این راه به پیش بریم. دو گروه نشون داد، بس یه سری بودن کسایی که مطرود بودن، جامعه اونا را رد کرده بود، و اینا همه کسانی بودن که رد شده بودن. و بعد میگه اما فریسیان و علمای دین، این گروه دیگر هم نشون میده اینجا کتاب مقدس، کسانی که علمای دین بودن. فریسیان در مذهب یهود کسانی بودن که تمام احکام و اینا از بر داشتن، کسانی بودن که خیلی خوب احکام میشناختن و بعد اینو به مردمم درس میدادن و علمای دین بودن، علمای دین بودن، علمای اون سیستم خودشون بودن. میگه اینا میومدن و از عیسی ایراد میگرفتن، مسیح رو زیر سوال میبردن که چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست میکنه. دلشون کجا بود؟ دلشون با خدا یکی نبود، دلشون با محبت مسیح یکی نبود، مسیح رو محکوم میکردن، میگفتن خدا فقط مال خوباست، خدا فقط مال ماست، ما که این احکام رو داریم، ما که علمای دین هستیم. احکام اونا چیزایی که میخوندن در زندگیشون هیچ تأثیری نداشت. بدونید احکام خوبه، نمیخوایم احکام رو رد کنیم، این حکمایی که داشتن مسیح بعد اومد برای اینا چیکار کرد؟ خلاصه کرد، گفت بابا تمام احکام تو دو تا حکم خلاصه میشه، خداوند خدای خود را با تمام دل، با تمام فکر، با تمام جان محبت کن، همسایت هم چون خیشتن محبت کن. همه این احکام برای محبت بود، محبت بود که همه رو به هم جمع میکرد، عنصر اصلی احکام بود. ولی اینا احکام آورده بودن، توسط این احکام چیکار میکردن؟ جدا میکردن. توی زندگی من و شما چه اتفاقی میفته؟ وقتی ما میگیم ایمان داریم، وقتی میگیم کلام خدا رو میدونیم، وقتی میگیم کلام خدا رو میخونیم، وقتی میگیم خدا رو اطاعت میکنیم، تمام دانسته های ما آیا ما رو به هم نزدیک میکنه یا ما رو از هم دور میکنه؟ اینجا میتونیم دل ما رو چک کنیم، اگه که هرچی که داریم همدیگر رو در محبت بنا میکنیم، تشویق میکنیم، بلند میکنیم، اونجاست که احکام در درون قلب ما جا گرفته. و میگن مسیح رو بازخواست میکردن، میگفتن چرا با اینا سر یه سفره میشینی؟ چرا؟ چرا اینا نجسن اصلا، تو چطوری ظرف غذا اینا رو لمس میکنی؟ چه کار میکنی تو؟ و مسیح میاد و توی این آیه ها میخوام بیشتر به دل خدا نزدیک شیم. دل خدا چیه؟ دل خدا، قلب خدا، تو قلب خدا چه اتفاقی داره میگذره؟ وقتی که قلب خدا رو میشناسیم به اون نزدیک میشیم، میدونیم؟ وقتی این محبت خدا رو میشناسیم به اون نزدیک میشیم، با اعتماد به اون نزدیک میشیم. کتاب مقدس میگه با پیروزی، با پایداری به اون تخت خدا نزدیک میشه. میگه پس عیسی برای اینا شروع میکنه صحبت کردن، برای اونا مثل میاره، میگه اگه یکی از شما، خب اونا معمولاً ثروتمند هم بودن، ثروت هم داشتن، میگه اگه یکی از شما 100 تا گوسفند داشته باشه و یکی از اونا از گله دور بشه، چه کار میکنی؟ شما 100 تا گوسفند داری، یکی دور میشه، خودت چه کار میکنی؟ آیا اون 99 تا رو ول نمیکنی؟ چون اونا اینطوری بودن دیگه، سری میخواستن مالشون از کف. میگه مگه تو خودت این کار رو نمیکنی؟ مگه تو اینا رها نمیکنی؟ اون 99 تا رو کنار نمیزید؟ مگه دنبال اون یکی نمیری؟ خب اینا همون یکی ها هستن، اینا همون هستن. دل خدام همینجوری عمل میکنه، میگه یقینا اون 99 تا رو مگه تو رها نمیکنی؟ به جستجوی اون یکی نمیری تا اونو پیدا کنی؟ و وقتی که اون یکی رو پیدا میکنی مگه شادی نمیکنی؟ بوده توی زندگی همون، یه وسیله رو گم کنیم، یه چیز رو گم کنیم که ارزش داشته، وقتی که پیدا میکنیم خوشحال میشیم، نه شاید به همدیگه زنگ میزنیم مثلا اون پیداش کردم، شادیمون میخوام تقسیم کنیم. و میگه خدا برای تمام کسانی که از اون دور هستن این دلو داره، دل خدا همیشه به دنبال اونا هست. میگه وقتی که به خانه برمیگرده کسی که پیدا کرده، مگه همسایه ها رو جمع نمی کنه؟ مگه شادی نمی کنه که من اینا رو پیدا کردم؟ میگه به همین صورت با توبه یک گناهکار و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ میدهد. عزیزان برای هر نفر که از یک گناه جدا میشه و به سوی خدا میاد، میگه در آسمان جشنی برگزار میشه. هر کدوم از شما میخواین که پدرتونو که در خدا هست دوست دارید، اگه میخواین برای خدا جشن بگیرید میتونید. دنبال کسانی که گناهکار هستند، دنبال کسانی که راهشون رو گم کردند، برید با محبت اونا رو به خدا نزدیک کنید، با دل خدا اونا رو نزدیک کنید و اونجا شما میتونید برای خدا در آسمان جشن درست کنید، پارتی درست کنید. فرشته های خدا کلام میگه، میگه به همین سان فرشتگان خدا شادی میکنند از اینکه یک گناهکار توبه میکند و به سوی خدا باز میگردد. هر موقع خواستی دل خدا رو شاد کنی، یه نفرتون نظرت بذار، براش دعا کن، براش روزه بگیر، محبتش کن، کلام بهش بده، پیغام بهش بده. وقتی که نجات پیدا کرد، برای خدا در آسمان جشنی رو شما برقرار کرده. آمین. خیلی خوشحال کننده است برای خدا، چون کسی که از خدا دور شده به خدا نزدیک کرده. و میگه برای اینکه موضوع برای اونها روشن کنه، برای اونها اینو جلو چشمشون بیاره، میگه یک داستانی رو شروع کرد. و این داستان خیلی جاها توی زندگی من و شما، ما خودمونو میتونیم توی اون قرار بدیم. میگه داستان پسر گم شده رو شروع کرد، پسری که در خانه پدر بود، پسری که در حضور پدر بود. همه ما باید در حضور خدا بودیم، در اون پادشاهی خدا بودیم، و میگه توسط گناه از خدا دور شدیم، از خدا، از خونه بیرون اومدیم. میگه برای اینکه موضوع را بیشتر روشن کند، عیسی این داستان را نیز بیان فرمود. مردی دو پسر داشت. بازم اینجا از دو گروه صحبت میکنه، مثل همونجا که یه گروه چی بودن؟ فریسی‌ها بودن، گروهی بودن که خودشونو لایق همه چی میدونستن، لایق فیض خدا، چون به خودشون میبالیدن که این کارا رو ما داریم انجام میدیم، و گروه دیگه گناهکارا بودن که اینا نیستن. اینجا باز مسیح از این دو گروه صحبت میکنه. میگه یک پدر دو تا پسر داشت. روزی پسر کوچک به پدر گفت، پسر کوچیکه میره و به پدر میگه، میگه پدر بهتر از سهمی که از دارایی تو باید به من به ارث برسد از هم اکنون به من بدهی. میگه خیلی خوبه، مگه من ارثم و تو بعدن نمیخوای بدی؟ همین الان ارثم رو به من بده، بهتره الان اینو به من بدی. پدر میگه موافقت کرد، دارایی خود را بین دو پسر تقسیم نمود. و پسر میگه این ثروت رو گرفت، داراییش رو گرفت، و تو دل خودش گفت دیگه راحت میشم از اطاعت این پدره، دیگه راحت میشم از زیر این، از زیر راحت میشم دیگه، چقدر دیگه خیالم راحت میشه، اونی هم که بعدن میخواد بهم بده الان دارم میگیرم و میرم خیال راحت، هر جوری دوست دارم زندگی میکنم. چیزی نگذشت که پسر کوچکتر هرچه داشت چیکار کرد؟ جمع کرد و همه رو دلار کرد، نمیدونم چی، همه رو درست کرد و گذاشت تو جیبش و گفت دیگه خب راحت شدم، الان دیگه خودم هستم و خودم. شاید خیلی جا ما از حضور خدا اینجوری فرار میکنیم، آخه دیگه راحت شدم، اصلا دیگه میرم الان خودم میدونم چیکار کنم. و بعد میگه به سرزمینی دوردست رفت. همه من تو سرزمین دوردستیم شاید، و ثروت خود را در عیاشی و راه‌های نادرست برباد داد. هرچی داشت شروع کرد به چی؟ خرج کردن و نوشیدن و خوردن و گفت آخه دیگه بابا هم نیست انقدر هی نصیحت کنه، خودم و خودم و خودم. اون نمیدونست این آزادی نیست. عزیزان خیلی زمان ها هستش که ما فکر میکنیم اگه هر کاری دوست داریم بکنیم این آزادیه. باور کنین آزادی نیست، این آزادی نیست که هر کاری دوست داریم. میگفتن اروپا آزادیه، ما بریم اروپا آزادیه. تعریف آزادی چی بود؟ هر کاری دوست داره چی کار میکنه میکنه. این حقیقتا این آزادی نیست، این عین چیه؟ عین اسارته، عین اسارته. و اینجا میبینیم که وقتی که اون آزادی که در خونه پدر داشت، اون جایگاهی که در خونه پدر داشت ترک کرد و گفت خیالم راحت شد، انقدر این به من گفت اینطوری خسته شدم راحت شدم، میگه بعد چیزی نگذشت پسر این پولو برداشت و رفت تو سرزمین دور، جایی که شاید دیگه اصلا خبری از بابا نباشه. شاید خیلی جا تو زندگیامون ما توی این چاله میفتیم که از این حضور فرار میکنیم، فکر میکنیم اگه خودمون اون کاری که دوست داریم انجام بدیم آزادی هست، ولی کلام خدا میگه در اونجا آزادی نبود و اونجا عین اسارت بود. میگه وقتی که رفت و تو اون راه‌های نادرست قدم برداشت، از قضا در همان زمان که تمام پولهایش را خرج کرده بود، همه چیشو از دست داد، همه چیشو تو عیاشی و خوشگذرانی همه اینا رو نابود کرد. میگه در اون زمان قحطی شدیدی در آن سرزمین پدید آمد. توی اون زمان، توی اون سرزمین، سرزمینی که این فکر میکرد سرزمین آزادیه، وقتی که قدم گذاشت سرزمین گناه بود، میگه اونجا هرچی که داشت از دست داد و اون سرزمینم که فکر میکرد همه چیش پر برکته، اونجا مثلا قحطی اومد، اونجا مثلا همه چی از بین رفت، قحطی شدیدی آمد، طوری که میگه اون در سختی قرار گرفت، نزدیک بود از گرسنگی بمیرد، هیچ چی دیگه نداشت، همه چی از بین رفته بود. آزادی های او اسارت کامل شده بود برای او. میگه پس به ناچار رفت و به بندگی یکی از اهالی آن منطقه در آمد. رفت اونجا بندگی رو شروع کرد. کلام خدا میگه رفت بندگی رو شروع کرد. عزیزان چرا کلام خدا هشدار میده؟ چرا به ما انقدر هشدار میده؟ به خاطری که خدا واقعا میخواد فرزندانش در آزادی زندگی کنند. خدا واقعا میخواد فرزندانش در آزادی زندگی کنند. شما نگاه کنید یه بچه اگه این بالا باشه یا توی تختایی هستش که برای بچه ها درست میکنن، اون حصار اون تختا برای اون بچه شاید اون زمانی که اینو متوجه نمیشه محدودیته، ولی اگر اون حصارا نباشن بچه از اونجا میفته و چی میشه؟ آسیب میبینه. شما توی جاده ها که میرید میبینید کنار جاده ها یک نرده هایی رو گذاشتن که اگه حواست نباشه به نرده ها بخوری دیگه تو دره نمیفتی. توی ایران خیلی از جاده ها اینو نداشت، خارج که میشدن از بین میرفتن. عزیزان کلام خدا، قانونای خدا برای ما محدودیت نیست، برای ما محافظته، برای ما محافظته. اگه خدا ما رو تو اون شرایط میذاره، به این دید اگه نگاه کنیم که اینا ما رو محدود کرده، هم دل خدا نمیتونیم باشیم، هم فکر خدا نمیتونیم باشیم. خدا برای حفاظت ما اینا رو قرار داده. آمین. و میبینیم این نفر وقتی که این حفاظت رو ندید، قانونای پدر رو ندید، اون حمایت پدر رو ندید، رفت و در اون سرزمین در اسارت افتاد، در بندگی افتاد. و میگه رفت و در اون منطقه به بندگی، بنده کسی شد. و او از اون جایی که میره، میره توی مزرعه، نفر اونو میفرسته تو مزرعه و میگه خوکاشو چکار کنه؟ خوک چرانی کنه. خوک چرانی یکی از پسترین شغل ها بود. و برای یهودی ها خیلی پست بود، چون خوک جز اون حیوانات نجس و کثیف بود. و میگه رفت اونجا در کنار اونها قرار گرفت، در اون جایی که شایسته اون نبود قرار گرفت.